بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد الله. مرحوم شیخ فرمودند استصحاب کلی در قسم دوم جایزه. بر شیخ دو تا اشکال وارده. اشکال اول و جوابش دیروز گفتیم تمام شد. اشکال دوم امروز مطرح میکنیم. اول درس امروز چی عرض کردم تا اینجا؟ مرحوم شیخ فرمود استصحاب کلی در قسم دوم جایزه. بر شیخ دو تا اشکال وارده. اشکال اول و جوابش تو درس دیروز گذشت. امروز میخوایم اشکال دوم مطرح بکنیم. اول درس امروز اشکال دوم اینه. من روح این اشکال رو اول بگم بعد مفصل توضیح بدم. مستشکل تو این اشکال دوم میخواد استصحاب کلی در قسم دوم را بکنه، شک سببی و مسببی، بعد اشکال بگیره به شیخ. شیخ هم میگه که این شک سببی و مسببی نیست. فهمید چی شد؟ یک کسی که میخواد اشکال دوم بگیره به شیخ انصاری، میخواد بگه که استصحاب کلی در قسم دوم از نوع شک سببی و مسببیه و نتیجه بگیره. مرحوم شیخ هم میگه شک سببی و مسببی نیست. ای اسکلت اشکال. حالا شروع کنم مفصلا توضیح بدم. مستشکل میگه شک در بقای کلی این مسبب از یک شک دیگری هست. ما شک میکنیم که آیا کلی باقی هست یا کلی باقی نیست. این شک مسبب از یک شک دیگری هست. اون شک دیگه چیه؟ اون شک دیگه اینه که ما شک میکنیم که آیا فرد طویل موجود شده بود یا فرد طویل موجود نشده بود. من فعلا دارم مطلب میگم و مثال نزدم. مستشکل میگه این شکه. کدوم شکه؟ این که شما شک میکنید که آیا کلی باقی هست یا کلی باقی نیست. این شکه مسبب از یک شک دیگری هست. اون شک دیگه چیه؟ اون شک دیگه اینه که ما شک میکنید که آیا فرد طویل موجود شده بود یا فرد طویل موجود نشده بود. این شکه مسبب از اون شکه هست. مثال بزنم کاملا مسئله هضم بشه. پارسال تو اون اتاق حیوان بود. امسال شک میکنیم که تو اون اتاق حیوان باقی هست یا حیوان باقی نیست. الان ما شک داریم در اینکه حیوان تو اتاق باقی هست یا باقی نیست. مستشکل میگه این شک مسبب از یک شک دیگری هست. اون شک دیگه چیه؟ ما شک میکنیم که آیا تو این اتاق فیل موجود بوده یا فیل موجود نبوده. اگه فیل موجود بوده الان بفرمایید حیوان هست. اگه فیل موجود نبوده بفرمایید الان حیوان نیست. مستشکل میگه شک در بقای کلی. تو مثال من کلی چی بود؟ حیوان. این شک در بقای کلی یعنی شما شک داری که آیا کلی باقی است یا کلی باقی نیست، این مسبب از یک شک دیگری هست. اون شک دیگر رفقا چی شد؟ آیا فرد طویل موجود بوده یا فرد طویل موجود نبود. تمیز تمام نشد. خب او وقت اصل رفقا در شک سببی مقدم بر اصل در شک چیه؟ مسببی هست دیگه. اصل در شک سبب پیاده میکنه، یعنی اصل اینه که در اتاق فیل موجود نبوده. خب بعد از که گفت که اصل اینه که فیل در اتاق موجود نبوده، معنیش اینه که شما الان یقین دارید به نبود چی؟ کلی. بعد از که یقین دارید به نبود و کلی، دیگه استصحاب کلی معقول نیست. عرضم رسید چی شد؟ مستشکل میگه که این که شما شک داری که آیا کلی باقی هست یا باقی نیست، مثال دیگه کاملا بیاری تو ذهنتون. شما امسال شک داری که حیوان تو این اتاق باقی هست یا باقی نیست، این شک که شما که آیا کلی باقی است یا باقی نیست، این مسبب از چیه؟ از یه شک دیگه. اون شک دیگه چیه؟ آیا روز اول فرد طویل موجود بوده یا فرد طویل موجود نبود؟ این شک مسبب از اون شک است. او وقت اصل در شک سببی مقدم بر اصل در شک مسببیه. ما شک میکنیم که روز اول فیل موجود بوده یا فیل موجود نبوده، اصل پیاده میکنه، اصل که فیل موجود نبوده، چون موجود شدن فیل یک امر حادثیه. اصل در هر امر حادثی رفقا چیه؟ عدمشه. میگیم اصل که فیل موجود نبوده. خب و اگر گفتیم که اصل که فیل موجود نبوده، معنیش اینه که ما الان یقین داریم به عدم کلی. بعد از که یقین داریم به عدم کلی، معقول نیست که استصحاب کلی بکنیم. عرضم رسید چی شد؟ مستشکل میاد این استصحاب کلی در قسم دوم رو میکنه شک سببی و مسببی، اصل رو در ناحیه سبب پیاده میکنه، سر مسبب میمونه بی کلا. نه که میمونه بی کلا، اصلا غلط اسم کلا ببریم برای مسبب. چون بعد از اینکه ما گفتیم اصل اینه که فیل تو اتاق موجود نبوده، معنیش اینه ما الان یقین داریم به نبود حیوان، ولی یقین اون تا این یقین تعبدی هستا، نه وجدانی. بعد از اینکه یقین داریم به نبود حیوان، معقول نیست که استصحاب حیوان بکنیم. این اشکال. مرحوم شیخ اسکلت از خارج عرض کردم، مستشکل میخواد بندازه تو شک سببی و مسببی، مرحوم شیخ میگه اینجا شک سببی و مسببی نیست، یه چیز دیگه هست. یه چیز دیگه هست. چی چیه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آشتیانی، هر چی تو جزوانه بشین ترجمه آشتیانیه. خب بگذاریم. حالا شیخ میگه شک سببی و مسببی نیست. چرا شک سببی و مسببی نیست؟ علتش اینه رفقا، شک دو صورت داره. این دو صورت رو باید توضیح بدیم، مثالش بزنیم، بعد بگیم کدوم سببیه کدوم مسببیه، کدوم سببی و مسببی است کدوم نیست و مانند جز کدومش. مرحوم شیخ میگه شک دو صورت داره. یک، گاهی دو طرف شک، چون شک دو طرف داره دیگه، شما هم احتمال این طرف میدید هم احتمال اون طرف. گاهی دو طرف شک مسبب از احتمال وجود و عدم در یک شیء دیگری هست. اینو حفظ بشید. این صورت اول، گاهی دو طرف شک مسبب از چیه؟ احتمال وجود و عدم در شیء دیگر. این میشه شک سببی و مسببی. مثال بزنم، این عبای من نجسه، فرض کن انت الان نجس نیست، فرض کن این عبای من نجسه، من میام این عبام رو با یه آبی میشورم. با چه آبی میشورم؟ با آبی که شک دارم که طاهر یا طاهر نیست. بعد از اینکه این عبا رو با اینجور آبی شستم، با چجور آبی؟ آبی که شک دارن، آب مشکوک، یعنی آبی که شک دارن که طاهر یا طاهر نیست. بعد از اینکه این عبا رو شستم با این آب، شک میکنن که عبا طاهر شد یا طاهر نشد. خوب عرضم برسید، الان من شک دارن در طاهر شدن و طاهر نشدن این عبا. این شک مگه دو طرف نداره؟ طاهر شدن و چی؟ طاهر نشدن. حالا این طاهر شدن و طاهر نشدن مسبب از احتمال وجود و عدم در اون آبه. طاهر شدن این عبا مسبب از احتمال چی از رفقا؟ طاهر بودن اون آب. و طاهر نشدن این عبا مسبب از طاهر نبودن اون آبه. عرضم رسیدی چی شد؟ این میشه شک سببی و مسببی. راحت میرم سراغ اون آبه، میگم اصل این که اون آبه چیه؟ طاهره. بعد از که گفتن اصل اینه که اون آب طاهره، دیگه شکی برای تو این آب برای من باقی نمیمونه دیگه. این بشه شک سببی و مسببی، که دو طرف شک طاهر شدن و طاهر نشدن، این مسبب از احتمال وجود، وجود یعنی طهارت، مسبب از احتمال وجود طهارت و عدم، یعنی عدم طهارت، مسبب از احتمال وجود و عدم در شیء دیگره. شیء دیگر رفقا در مثال من چی بود؟ آب، آب مشکوک. این میشه شک سببی و مسبب. دو، این صورتیه. گاهی شک ایجوریه که یک طرف شک مسبب از احتمال در یک شیء و طرف دیگه شک مسبب از احتمال در یک شیء دیگری هست. یعنی اینجا پای چند چیز در میونه رفقا؟ سه چیز. این شک مگه دو طرف نداره؟ یه طرفش مسبب از احتمال در یک شیء، یه طرفش مسبب از احتمال در شیء دیگری هست. این شک سببی و مسببی نیست. مثل ما نحنفی، دقت کنید چقدر دقت، ما شک داریم که الان تو این حیوان، تو این اتمیه، تو این حیوان شک داریم که الان تو این اتاق حیوان است یا حیوان نیست. الان این شک ما دو طرف داره، باقی باشد حیوان، باقی نباشد. آقا جان، این باقی بودن حیوان مسبب از چیه؟ احتمال این که تو این اتاق چی موجود بوده؟ فیل. ولی احتمال باقی نبودن حیوان مسبب از این نیست که تو این اتاق فیل نبوده، مسبب از اینه که تو این اتاق چی بوده رفقا؟ گنجشک بوده. الان این دو طرف شک، یه طرفش مسبب از احتمال در یک شیء، طرف دیگرش مسبب از احتمال در شیء دیگر. روشن شد؟ نه نشد. الان من شک دارم که تو این اتاق حیوان هست یا نیست. این شک من چند طرف داره؟ دو طرف داره. حیوان است یه طرف، حیوان نیست این دو طرف. حیوان است این مسبب از چیه؟ که فیل باشه. حیوان نیست مستشکل میگفت مسبب از چیه؟ فیل نباشه. شیخ میگه مسبب از اون نیست، مسبب از اینه که چی باشه؟ گنجشک باشه. اینو با میگه فرق داره. این شک سببی مسببی نیست. حالا که شک سببی مسببی نبود، میریم سراغ اون دوتا فرده. دوتا اصل عدم تو اون دوتا فرده پیاده میکنیم. اصل اینه که فیل موجود نشده، اصل اینه که گنجشک موجود نشده. هر دو پیاده میشه چون هیچ کدوم بر دیگری ارجحیت نداره. بعد از که این دوتا از تو اون دوتا فرد موجود شد، هر دوتا از تعارض میکنن، بفرمایید تساقط میکنن، ما هستیم کلی، یقین داشتیم که کلی بوده، شک میکنیم در بقای کلی، استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب بقای کلی. مستشکل مخواست یک کاری بکنه که نذاره ما استصحاب را در کلی پیاده بکنیم، چون استصحاب در کلی میشد شک چی؟ مسببی. مرحوم شیخ یک کاری کرد که استثناء در خود کلی هم پیاده بشه، چون شک سببی و مسببی نیست. مطلب تمام شد. تمام شد لازمشه، پس خودش نیست. همین که میگه لازمشه، معنیش اینه که دو چیز. خود مرحوم شیخ هم میگه نه، لازمه این لازمه اونه، ولی دو چیز. خیلی فرق داره. نبودن فیل امر عدمیه، وجود گنجش امر چیه؟ وجودی. هر کدوم یه آثار مخصوص با خودشون داره. من خیلی یه بار دیگه تکرار بکنم، یه بار دیگه تکرار میکنم. مستشکل میگفت این شک، شک چیه؟ سببی و مسببی. مرحوم شیخ یه شک سببی و مسببی نیست. اما گفته نیست دیگه، نگفته مرحوم شیخ آشتیانه، خدا رحمتش کنه. مرحوم آشتیانه میگه شک دو صورت داره. یک، گاهی دو طرف شک، این دو طرف، این مسبب از احتمال وجود و عدم در شیء دیگره. یه طرف شک مسبب از احتمال وجود این شیئه، یه طرف دیگه شک مسبب از احتمال عدم اون شیء دیگه هست. این میشه شک سببی و مسبب. مثل عبای من، طاهر شدن این عبا، من شک دارم این عبا طاهر شد یا نشد. دو طرف داره، طاهر شدنش یک، طاهر نشدنش دو. آقا این طاهر شدن این عبا مسبب از چیه؟ طاهر بودن آب. تا طاهر نشدن این عبا مسبب از چیه؟ طاهر نبودن آب میشه شک سببی و مسببی. راحت برو سراغ آبه، اصالت و طهارت رو پیاده بکن، دیگه نوبت به شک در این عبا نمیده. ولی یه مرتبه از این شکی که شما دارید دو طرف داره، یه طرفش مال یه چیزه، یه طرفش مال یه چیزه دیگه است. اینه میان شک سببی و مسببی. شما میرو سراغ اون دو چیزه، دو تا اصل تو اون دو تا فرده پیاده میکنید، دو تا اصل عدم استصاب، اصلی که فیل موجود نبوده چون امر حادثه وجودش، اصلی که گنجشک هم موجود نبوده چون امر حادثه. این دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، بذاریدشون کنار. ما اصل به کلی یقین به کلی داشتیم، شک در بقا کلی، استصاب کلی میکنیم دیگه، معارض که نداره استصاب کلی. مطلب تمام شد. آقا عرض کردیم از اول تنبیه اول تا اینجا، از اول تنبیه اول تا اینجا، گاهی انسان یقین به کلی داشته شک میکنه در بقای کلی. شک در بقای کلی چند صورت داره؟ سه صورت داره. یک، میخوایی دارن تکرار میکنم، گاهی علت شک در بقای کلی که شک در بقای اون فرد، یعنی اون فردی که کلی در ضمن اون موجود شد، ما شک میکنه که اون فرد باقی است یا باقی نیست. این علت میشه برای شک در چی؟ کلی. اینجا هم استصاب فرد جایزه، هم استصاب کلی. درسته شک سببی و مسببی اونجا هم است، ولی این دیگه اثر نداره. صورت دوم، بس ما در قسم دومه، شک میکنی در بقای کلی به خاطر که اون فردی که کلی در زمین اون محقق شده مردد بین قصیر العمر و طویل العمر. متوجه شدی؟ مرحوم شیخ فرمود استصاب فرد جایز نیست، ولی استصاب کلی جایزه. بعد چند تا اشکال بر مرحوم شیخ وارده؟ سه تا اشکال. دو تا اشکال مرحوم شیخ گرفت و جواب داد، اشکال سوم به حقایق الاصول مرحوم حکیم مراجعه کنید. اون اشکال اشکال دقیقیه، متوجه هستید؟ و اشکالی هست که شما نگاه بکنید این اشکال میگه ای تو ذهن ما هم بوده. این قسم دوم. حالا میخوام یه نکته بگم، این نکته که تمام شد اگه تو رسال گم نشدید، بعد میریم سراغ چی؟ قسم سوم. عرضم رسیدی چی شد؟ این نکته کلام میرزای قومی. میرزای قومی یه تناقضگویی کرده، مرحوم شیخ تناقضگویی مرحوم میرزای قومی رو برای ما مشخص میکنه کاملا. حالا میرزای قومی چی گفته؟ یه حرفی میرزای قومی زده، شیخ دو تشکال بهش میده. میرزای قومی میگه این چیزی که ما قصد داریم استصحابش بکنیم، این چیزی که قصد داریم استصابش بکنیم، اولا باید مقدار قابلیت این چیز برای بقا رو به دست بیاریم. این چیزی که میخوای استصابش کنیم چه مقدار قابلیت داره برای بقا؟ 10 روز، 20 روز، 30 روز، 40 روز، 50 روز. بعد از اینکه مقدار قابلیت این چیز رو برای بقا به دست آوریم، تا اون مقدار استصاب جایزه، دیگه بیشتر از اون جایز نیست. یه حرف میرزای قومی. چیزی که هنوز مثال نزدیم، چیزی که قصد داریم استصحابش بکنیم، اول باید ببینیم مقدار قابلیتش برای بقا چه مقداره. بعد از که مقدار قابلیتش برای بقا به دست آوردیم، تا اون مقدار حق استصحابش داریم، دیگه بیش از او حق استصحابش. مثلا اگر یک کلی هست، این کلی مردد بین دو تا فرده، یه فردش قابلیتش برای بقا بیشتره، یه فردش قابلیتش برای بقا کمتر. اگر ما خواستیم استصحاب این کلیه بکنیم، میرزای قومی میگه که تا چه مقدار حق داریم استصحاب این کلیه بکنیم؟ اون فردی که قابلیتش برای بقا کمتره. یه کلی هست مردد بین دو تا فرده، یه فردش قابلیتش برای بقا کمتره، یه سال زندگی میکنه، یه فردش هست که قابلیتش برای بقا بیشتره، 100 سال زندگی میکنه. میرزای قومی میگه اون فردی که قابلیتش برای بقا کمتره اونو در نظر میگیرید، بعد استصحاب کلی تا اون مقدار جایزه، بیشتر از اون جایزه. مثال بزنیم، مثلا تو این اتاق پارسال حیوان بوده، الان شک دارین که حیوان هست یا حیوان نیست؟ خوب عرضم برسید، میرزای قومی داره میگه شک میکنه که حیوان است. چرا شک میکنه که تو این اتاق امسال حیوان است یا حیوانه؟ چون مرددیم اون فردی که کلی در زمان اون محقق شد عصفور بوده یا فیل. اگر عصفور باشه، عصفور چه مقدار قابلیت داره برای حیات و بقا؟ 1 سال. فیل باشه چند سال؟ 100. میرزا قومی میگه تا چند سال شما حق داره استثاب بقا حیوان بکنید؟ نگید یک سال، قبل از یک سال. تا قبل از یک سال حق دارید استثاب بقای چی بکنید؟ حیوان بکنید. سر یک سال دیگه استثاب بقا حیوان نمیشه، دو سال نمیشه، سه سال نمیشه. این حرف میرزای قومی. چیزی که قصد دارید اونو استثاب بکنید، اول باید مقدار قابلیت او برای بقا و حیات رو به دست بیارید. بعد از که به دست آورید، به اون مقدار حق استثاب دارید، بیشتر از اون حق استثاب ندارید. این حرف میرزای قومی. و وقت میرزای قومی با این حرفش جواب داده از اون استدلال اهل کتاب. بعضی از اهل کتاب، بعضی از یهودی و مسیحی اومدن با علمای شیعه بحث کردن، اثبات کردن نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام. گفتن که علمای شیعه که استثاب قبول دارن که. میگیم بله. میگیم خب حالا که علمای شیعه استثاب را قبول دارن، نبوت حضرت موسی و عیسی یقینی بوده، شک میکنه که باقی است یا باقی نیست، استثاب میکنه نبوت حضرت موسی و عیسی. میرزای قومی با همین روش جواب داده، جواب داده از این استدلال اهل کتاب. چجور جواب داده؟ بیرون تو حاشیه قوانین سید علی قزوینی. نبوت حضرت موسی و عیسی علیه السلام دو احتمال درش، یحتمل تا ابد باشه، یحتمل تا یه زمان خاصی باشه. تا یه زمان خاصی باشه این تا آمدن رسول اکرم. پس الان این نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام یه کلیه، مردد بین چند تا فرده؟ دو تا فرد. یه فردی که قابلیتش برای بقا بیشتر شد تا ابد، یه فردش قابلیتش برای بقا کمتر شد تا کی؟ تا آمدن رسول اکرم. خب کلام میرزا قومی دیگه راحت میشه دیگه جواب این مستشکله. تا کی ما حق داری استثاب نبوت حضرت موسی و عیسی بخوریم؟ تا قبل از آمدن رسول دیگه، بعد از آمدنش حق نداری. میرزای قومی اومده با این مبنایی که انتخاب کرده باید مقدار قابلیت به دست بیاره، جواب داده از استثاب کی؟ کتاب. این تمام شد. مرحوم شیخ میگه بر میرزای قومی دو تا اشکال وارده. اشکال یک، اشکال اول اینه که اولا لازمه کلام میرزای قومی اینه که میرزای قومی فقط استثاب رو در شک در رافع حجت بدونه، لازمش اینه. و حالا که میرزای قومی از کسانی است که میگه استثاب مطلقا حجته، هم شک در مقتضی هم شک در رافع. این اسکلت اشکال اول شیخ تن سوزی نداره. مرحوم شیخ میگه لازمه، خیلی قشنگ گفته، میگه لازمه یه کلام میرزای قومی اینه که فقط میگه استثاب در شک در رافع حجته، در شک در مقتضی حجت نیست. و حالا آن که میرزای قومی از کسانی است که میگه استثاب مطلقا چیه؟ حجت. چجوری لازمه کلام میرزای قومی اینه که استثاب فقط در شک در رافع حجته؟ ببینید آقای میرزای قومی، اگر این چیزی که ما قصد داریم اونو استثاب بکنیم، مقدار قابلیت اونو به دست بیاریم، و وقت تا این مقدار حق استثاب داشته باشیم، این معنیش اینه که ما از ناحیه قابلیت این مستثب برای بقا هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم، چون مقدار قابلیتشو به دست آوردیم. معنیش اینه که از ناحیه قابلیت این مستثب برای بقا هیچ شکی نداریم. پس اگر شکی داریم از چه ناحیه است؟ از ناحیه اینکه آیا رافی سرسبز شد یا رافی سرسبز نشد، وقت استثاب میکنه. خب معنیش اینه که استثاب در شک در مقتضی جایز نیست، چون همیشه در شک در مقتضی ما شک داریم. در چی؟ آقا نمیدید، من تکرار میکنم، شک داریم که اون چیزی که میخواییم استثابش کنیم قابلیت بقا داره تا الان یا نداره. خب استثاب نمیتونیم بکنیم دیگه، ولی شک در رافع معنیش چیه؟ یعنی اون چیزی که ما قصد استثابش داریم یقین داریم که قابلیت بقا تا الان داره، ولی شک میکنیم که رافع سرسبز مانع سرسبز شد یا مانع سرسبز نشد. میرزای قومی میگه این چیزی که شما قصد استثابش دارید، اول باید قابلیتش برای بقا رو به دست بیارید، وقت تا اون مقدار استثاب بکنید. معنیش اینه که اگر ما شک داریم از ناحیه چی نیست؟ از ناحیه قابلیت این چیز برای بقا نیست، چون فرض اینه که ما قابلیت برای بقا رو تا این مقدار به دست آوردیم، پس شکی که داریم حتما از چه ناحیه؟ چون فرض اینه که استثاب بکنی شک داریم، از ناحیه آیا رافی است یا رافی نیست، اینجا استثاب جایز. معنیش اینه که میرزای قومی میگه استثاب در شک در رافع حجت و در شک در مقتضی حجت نیست، بارون که برخلاف مبنای خودش. میرزای قومی مثل مشهور، مثل معروف آخوند از کسانی است که میگه استثاب مطلقا حجت، هم در شک در مقتضی هم در شک در راه. اشکال روشن شد قشنگ؟ این اشکال هست. اشکال دومی که میگه لازمه کلام میرزا خوب اینه که پیاده کردن استثاب بی قانون باشه، بی ضابطه باشه. چرا؟ دیگه نمیخوام بگم، دیگه اسکلت فقط میخوام بگم. مرحوم شیخ میگه طبق کلام میرزای قومی ضابطه پیاده کردن استثاب 5 چیز میشه، از این 5 چیز خارج نیست، هر 5 چیزش هم باطله. بنابر قول میرزای قومی ضابطه و قانون پیاده کردن استثاب یکی از 5 چیز باید باشه و هر 5 چیز بفرمایید باطله، پس استثاب میشه بی ضابطه، بی قاعده و بی قانون. این دیگه اشکال دوم میمونه برای فردا. آقا تمام آن چی گفتی 3 خط بود. اشکال اول بر مرحوم شیخ فرمود استثاب کلی، قسم دوم چیه؟ جایزه. 2 تا اشکال. اشکال دوم چی بود؟ آقا اومد گفت که شک در بقای کلی مسبب از چیه؟ آیا فیل موجود بوده یا فیل موجود نبوده؟ میریم سراغ فیل، اصل اینه که موجود نبوده، یقین پیدا میکنیم به عدم بقای کلی، معقول است استثاب کلی. شیخ فرمود شک سببی مسببی نیست، تو جزوه هم بده نشت. نمیشه، میشه اصل مثبت. فرمودید بالاخره اصول بالاخره بردار نیست، اینه که گفتیم میشه اصل مثبت، اصل مثبت باد. بله، اگر بنابر قول بعضی از رفقا و به ذهن قاصر ما همین میاد که اصل مثبت حجته، متوجه هستید؟ اگر اینو حجت بدونید میگرد. غیر نیست، برخره کلی تا اینجا در زمین فرد موجود میشه، درسته، ولی فرد نیست که شما به اون دوتا اسراری که پیاده کردی هر دوتا اسرار تساقط کردن دیگه، ما هستیم و کلی و وجدانن ارکان استثاب نسبت به کلی تمامه. کندفاع توهمه، این کندفاع اشکال دومه. مرحوم شیخ میگه اشکال اول رو جواب دادیم، مثل جوابی که از اشکال دوم میدیم. بله؟ نه، دوتا اشکال کن، نفرمایید بابا، دوتا اشکال. اشکال اول از راه چی وارد شد؟ ما یقین داریم به عدم بقای کلی، وجدانن یا تعبدن، این داخل در چیش میکنه شک سببی و مسببی، از یه راه دیگه وارد میشه. چه دخلی داره؟ خب میخواد یه کاری بکنه که یقین پیدا کنه به عدم بقای کلی. نه، ولی صحبت از سببی و مسببی بود یا نبود؟ چی فایده؟ خب خدا خیرت کدو تو اشکال اول یا اشکال دوم؟ خب خدا خیرت، اگه شک سببی و مسببی نباشه یه مستشکل میتونه حرف رو بزنه؟ یعنی یقین پیدا کنه بعدم کلی؟ از چرا یقین پیدا کنه بعدم کلی؟ خب اون اشکال اول بود، اون اشکال اول بود، این اشکالات با قطع نظر از هم. کندفاع توهمه، مثل دفع شدنه، یعنی چنان که اشکال بالا دفع شد این اشکالم دفع میشه، مثل دفع شدن توهمه. توهمه چی؟ یه نفر بیاد توهم بکنه که شک در بقای کلی مسبب از چیه؟ شک در این که آیا فرد طویل موجود بوده یا موجود نبوده، این اشکالم دفع میشه، مثل دفع شدن توهمه. توهمی چی؟ کون شک فی بقائهی مسببن ان شک فی حدوث ذالک المشکوک الحدوث. عبارت ها باید حواستون با من باشه. توهمه این که شک در بقاء کلی، تو مثال من کلی چی بود؟ حیوان. الان ما شک داریم که تو این اتاق حیوان باقی هست یا باقی نیست. این آقا داره میگه که شک در بقاء کلی حیوان مسبب از شک در وجود پیدا کردن آن مشکوک الحدوث است. بالای ذالک المشکوک الحدوث خط بکشید بنویسید فیل، چون فیل مشکوک الحدوثه. شک دارین که فیل حادث شد یا حادث نشد. پس ما شک دارین در این که آیا کلی در این اتاق باقی است یا باقی نیست. این مسبب از اینه که آیا فیل موجود بوده یا فیل موجود نبوده. ببینید اصلا مستشکل سراغ گنجشک نمیره، میگه فیل موجود بوده یا موجود نبود. در حادث شدن آن مشکوک الحدوث است. اسم مشکوک الحدوث چیه؟ فیل. خب این شد شک سببی و مسببی. خب شک سببی و مسببی راحت میریم سراغ چی؟ سبب. اصل در ناحیه سبب جاری میشه. اصل اینکه روز اول فیل موجود نبوده، حالا که فیل موجود نبوده الان یقین داریم به عدم چی؟ کلی. یقین داشتیم به عدم کلی، استثناء کلی معقول نیست. نفرمایید عینه. آقا اشکال اول میگه ما یقین داریم به عدم کلی، وجدانن اگه در ضمن فرد قصیر بوده، تعبدن به کمک اصل اگه در ضمن فرد چی بوده تعبیر. صحبتی از شک سببی و مسببی نیست. حلقه مفقوده این اشکال شک سببی است و مسببی کاملا جدای از هم اشکال است. یک چیز حالا شبیه به هم هستن، منتها تشبیه من جهت مقربه از میلیارد ها جهت چیه؟ مبعده. نتیجهش یه چیزه. همین که شما میگید نتیجهش یه چیزه، معنیش که خودش دو چیزه. ذالک المشکوک الحدوث. فاذا حکم به اصالت عدم حدوثی، بریم سراغ سبب. و زمانی که حکم شد به این اصالت، همون استصابه ها، زمانی که حکم شد، حکم شد به چی؟ به اصالت عدم حدوث. دیگه من نمیگم اون مشکوک الحدوث، میگم فیل. این ضمیر عدم حدوثی میخواد به ذالک المشکوک الحدوث یعنی فیل. حکم شد به اصالت عدم حدوث فیل. ما شک داریم که روز اول فیل موجود شد یا موجود نشد. وجود فیل امر حادثه. اصل در هر امر حادث رفقا عدم میشه. اصل که فیل موجود نشد. اصل سبب. زمانی که حکم شد، حکم شد به چی؟ به اصالت عدم حدوث فیل. لازمه چیه؟ مستشکل داره میگه ها، لزمه ارتفاع القدر المشترک. لازمه این ضمیر لازمه رو بزنی، عدم حدوث، لازمه عدم حدوث فیل از بین رفتن قدر مشترک است. رفقا بالای قدر مشترک باید مثل حیوان. لازمه این که فیل موجود نبوده، لازمش اینه که الان حیوان نباشه. حالا که لازمش که الان حیوان نباشه، به چه حقی شما استصحاب حیوان میکنی؟ لازمه، لازمه عدم حدوث فیل از بین رفتن قدر مشترک است. قدر مشترک بالا چی نوشتی؟ حیوان. شیخ میگه آقا لازمش از بین رفتن قدر مشترک نیست، لازمش از بین رفتن حیوانیت فیلیه هست نه حیوانیت. مستشکل گفت لازمه نبودن فیل چیه؟ نبودن حیوان. شیخ میگه بابا لازمه نبودن فیل نبودن حیوانیت فیلیه هست. لزمه ارتفاع القدر المشترک. چرا لزمه؟ این حرف مستشکله ها. الا انه علت است برای لزمه. میگه لانه من آثار، رفقا آثار این مسببات. لانه به دلیل اینکه از بین رفتن قدر مشترک، بالای قدر مشترک نمیشید حیوان، به دلیل اینکه از بین رفتن حیوان از آثار، ضمیر آثار دیگه نمیزنم به کی مخاره، به کی مخاره ضمیرش؟ عدم حدوث فیل. مستشکل داره میگه لأنه به دلیل اینکه از بین رفتن قدر مشترک، از بین رفتن قدر مشترک یعنی نبودن حیوان، الان حیوان تو اتاق نباشه، به دلیل اینکه از بین رفتن قدر مشترک از آثار عدم حدوث فیل. آثار رفقا یعنی چی؟ مسببات، یعنی از مسببات عدم حدوث فیل، یعنی عدم حدوث فیل علت میشه برای نبودن چی؟ حیوان. لأنه من آثاره، به دلیل اینکه از بین رفتن قدر مشترک از آثار عدم حدوث فیله. مرحوم شیخ فرمود از بین نبودن حیوان از آثار چی است رفقا؟ از بودن گنجش، نه از نبودن فیل. تا گفت از بودن گنجش اصل سببی و مسببی نمیشه. لأنه من آثار، مطلب تموش. فإن جواب شیخه، فإن علت است برای کندفاع، دفع میشود این توهم. دیگه من تلاش خودمو کردم، اما میخوای یه بار دیگه بگم؟ نمیخواد. مرحوم شیخ میگه بابا جون الان تو اتاق حیوان نیست، این نبودن حیوان مستشکل میگه مسبب از چیه؟ نبودن فیل. شیخ میگه مسبب از نبودن فیل نیست، مسبب از بودن چیه؟ گنجش. میدونی چرا مستشکل داره حرف رو میزنه؟ میخواد پای یه چیز در میون بیاد که بشه سببی و مسببی. شیخ پای چند چیز در میون میکشه؟ دو چیز، که دو تا از تو اون دو چیزه پیاده کنه، از در ناحیه کلی بشه چی؟ بدون معارض. خیلی قشنگ فرموده. فإن، البته اون اشکال سوم اگه آورده بود دیگه راحت میشه. فإن فإن مرحوم شیخ داره جواب میده ها، این علت است برای کندفاع. چرا دفع میشه این توهمه؟ فإن ارتفاع القدر المشترک، به سبب این که از بین رفتن قدر مشترک، قدر مشترک یعنی حیوان، یعنی نبودن حیوان، الان تو اتاق حیوان نیست، از بین رفتن قدر مشترک. آقای مستشکل، من لوازم کون الحادث ذلک الامر المقطوع الارتفاع، از بین رفتن حیوان از لوازم مستشکل، میگه از لوازم چیه؟ نبودن فیل. شیخ میگه از لوازم چیه؟ بودن گنجش. از لوازم بودن اون امر موجود است، باشد اون امر موجود آن امری مقطوع الارتفاع. رفقا امر مقطوع الارتفاع چیه؟ گنجش. چون اگه گنجش بوده یقینا الان گنجش نیست. از لوازمات اینه که اون امر موجود، اون امری که موجود شده در آن اول، آن امر مقطوع الارتفاع باشد. رفقا بالای ذلک الامر المقطوع الارتفاع خط بکشید درست اسفور. لا من لوازم، آقای مستشکل نبودن حیوان نیست از لوازم عدم حدوث امر دیگر. امر دیگر چی بود رفقا؟ فیل. لا من لوازم عدم حدوث امر الامر الاخر، بلی الامر الاخر بنویسید فیل، نیست از لوازم، الان تو اتاق حیوان نیست، این نبودن حیوان نیست از لوازم عدم حدوث امر دیگر. امر دیگر یعنی چی؟ فیل نیست. بخاطر که پای دو چیزه، فرض اینه که اون فردی که کلی در ذهن محقق شده مردد بین فرد قصیر العمر و طویل العمر کنه. مستشکل میخواد مد نظر نگیره گنجش کنه. تمام شد. این بالای الامر الاخر نوشید فیل. نعم اللازم من عدم حدوثی، بله مرحوم شیخ انصاف خرج میده، میگه بله اگر روز اول فیل نبوده، معنیش اینه که حیوانیت فیلی هم الان نباشه. لازمش اینه که حیوان نباشه. این حیوان نباشه اثر چیه؟ بودن گنجش، نه اثر نبودن فیل. نعم اللازم من عدم حدوثی هو عدم وجود ما فی زمنه من القدر المشترک فی الزمان الثانی. عرضم رسیدی چی شد؟ روز اول فیل نبوده، لازمش اینه که الان بفرمایید حیوانیت فیلی نباشه، نه اینکه حیوانیت نباشه. حیوانیت نباشه اثر چیه؟ بودن گنجش. نیست اثر چیکار بکنم؟ نیست اثر نبودن فیل. اشکالش اینه که اینا دیگه ممکنه در ظاهر اشکال نداشته باشه، منتها اینا آثار داره. نعم اللازم من عدم حدوثی، لازمه عدم حدوث اون امر آخر. امر آخر چی بود؟ زیستی لازمه اینه که روز اول فیل موجود نبوده، لازمش میدونه چیه؟ لازمش اینه، لازمه عدم حدوث امر آخر هوه بزنیم به لازم، اون لازم میدونه چیه؟ اینه عدم وجود ما، وجود ندارد اون چیزی که در ضمن اون امر آخره. امر آخر چی بود؟ فیل. او چیزی که در ضمن امر آخر الان وجود نداره چی چیه؟ من بیانش میکنه از قدر مشترک، قدر مشترک اینه حیوان وجود ندارد، ما فی ضمنه من القدر المشترک فی زمان ثانی، این فی زمان ثانی متعلق است به عدم وجود، وجود ندارد حیوانیت در ضمن فیل، وجود ندارد در زمان دوم. ولی درسته، اگه روز اول بگی فیل موجود نبوده لازمش اینه که بفرمایید الان حیوانیت در ضمن فیل نباشه، لازمش اینه که حیوان نباشه، چون این حیوان نباشه لازمه چی است رفقا؟ بودن گنجش. نعم اللازم من عدم حدوثی، این نیم خط که رد بشن دیگه سریع تر میخونم، لازمه عدم حدوث فیل، روز اول فیل موجود نبوده، لازمه عدم حدوث فیل چیه لازمش؟ آوره بزنیم به لازم، اون لازم عدم وجود ما فی ضمنه، این من بیان ما میکنه وجود ندارد اون چیزی که در ضمن فیل بوده، الان وجود نداره چی از قدر مشترک فی زمان ثانی، این فی زمان ثانی متعلق است به عدم وجود، یعنی قدر مشترکی که در ضمن فیل بوده الان وجود نداره. این درست؟ لا رفقا، الا تکرار بالا هست، الا تکرار بالا هست، تکرار بالا این کجا؟ فان ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الامر المقطوع الارتفاع، الا تکرار همون بالا هست، چیز جدید نیست. لا ارتفاع، رفقا این ارتفاع اتفاست بر عدم و وجود، اینا رو بینویسید حیفه، خب عدم و وجود لا ارتفاع، لازمه این که روز اول فیل نبوده این نیست که حیوان بفرمایید نباشه، بله لازمش نیست که حیوانیت فیلی نباشه. لا ارتفاع القدر المشترک بین الامرین الا لا عاطفه است، گفتم این ارتفاع اتفاست بر چی؟ عدم. لازمه این که روز اول فیل موجود نبوده نیست از بین رفتن قدر مشترک بین دوتا امر. رفقا دوتا امر چیه؟ فیل و عصفور. قدر مشترک بین فیل و عصفور چیه؟ حیوان. الان حیوان نیست، این الان حیوان نیست اثر چیه رفقا؟ بودن گنجشک. مستشکی خیال میکرد اثر چیه؟ نبودن فیل. احسنت، خدا رحمتت کنه مرحوم شیخ. نه الا لا عاطفه است، این ارتفاع چیز جدید نیست، داره تکرار بالا میکنه، نه از بین رفتن قدر مشترک بین و بینهما فرق واضح، ضمیر بینهما رو دیگه خودتون برگردونید، و بین این دوتا فرق روشنه. این دوتا یعنی چی؟ نبودن حیوانیت فیلی و نبودن حیوان، بین دوتا فرقه و بینهما فرق واضح، و بین این دو، من خیلی ضمیر رو قشنگ برگردونم، این ضمیر بینهما میخوره به عدم حدوثی، ببخشید عدم وجود ما فی ضمنهی و ارتفاع قدر مشترک. و بله بله متوجه نیستید چرا باز؟ خب نگاه کنید، یه بار میگن حیوان نیست، یا مرد میگن فیل نیست، اگه میگی فیل نیست معنیش دیگه اون حیوانیت که در زمین فیله نیست، متوجه شدی؟ نبال میگه فرق داره، یا مرد میگه حیوان نیست کلیه، یا مرد میگه فیل نیست، نبال میگه تفاوت داره، آثارش با میگه فرق داره. روشن شد آقا جان؟ یا نشد؟ بله روشن شد انشاءالله، شفاف. و بین هما فرق باز، ولذا ذکرنا انه تترتب علیه احکام و عدم وجود الجنابت فی المثال المتقدم. رفقا یک لحظه با من باشید، دیروز یادتونه میگفتیم اصل اینه که جنابت محقق، با این که میگفتیم اصل اینه که جنابت محقق نشده، با این وجود آثار حدث بار میشد،
آثار چی بار نمی کردیم؟ حدث جنابتی. ولی آثار حدث بار می شد یا نمی شد؟ این معلومه که غیر از همین اینا. اگر این عین هم بودن، موقعی که تو می گفتی اصلی که جنابت محقق نشده، این لازمش می که الان این شخص بفرمایید حدث نداشته باشه. ما دیروز گفتیم با این که اصل اینه که جنابت برای این فرد محقق نشده، با این وجود گفتیم احکام حدث بار میشه، حق نداره دست بزنه به خط قرآن. متوجه شدید؟ ایشون الان میگیم محدث حدث داره، با این که گفتیم اصل عدم تحقق چیه؟ جنابت. بله، اصل عدم تحقق جنابت اصل اینه که روز اول جنابت پیدا نکرده. این اثرش چیه؟ اثرش اینه که الان حدث جنابتی نداره. اثرش این نیست که بفرمایید من بفهمم، اثرش نیست که حدث نداره. لذا با اینکه اصل عدم تحقق جنابت رو پیاده کردیم، گفتیم آثار حدث بار میشه یا نمیشه. میخواد توضیح بیشتر بدم یا نه؟ توضیح نمیخواد بدم. یادتونه دیروز عرض کردیم، گفتیم اصلی که این آقا جنابت پیدا نکرد، با اینکه اصلی که جنابت پیدا نکرده استصحاب حدث میکنیم. استصحاب حدث که کردیم احکام کلی حدث مترتب میشه. احکام چی مترتب نمیشه؟ حدث جنابتی. متوجه شدید؟ ولی احکام کلی حدث فار میشه. این معلوم میشه این دوتا غیر از همن. این دوتا غیر از همن یعنی چی؟ نبود حیوان با نبود حیوانیت فیلی، نبود جنابت با نبود حدث، اینه غیر از هم. انشالله روشن شد. و لذا رو بزنید. این لذا میخواد به خاطر این لازم. البته این لذای مرحوم شیخ نفرموده بود بهتر بود، براش میسید تأمل تو مباحثه چونه بزنید. و لذا و به خاطر این لازم. کدوم لازم؟ اول بگی لازم چی بود؟ لازمه این که روز اول فیل نبوده، لازمش نیه که الان چی نباشه؟ حیوانیت فیلی. لازمش این نیست که حیوان نباشه. میگه به خاطر این لازم، و به خاطر این لازم ما دیروز گفتیم با اینکه اصل اینه که این آقا روز اول جنابت پیدا نکرده، با وجود احکام حدث بار میشه. فرق نداره، این همونه، چیزی جدیدی نیست. بله، یه فرق فقط داره. غلط نیست، به فرقم بزنید با این لازم یه چیزه، دو چیز نیست. ولذا ذکرنا و به خاطر، به فرقم بزنید غلط نیست، اصلا غلط نیست، حرف شما درست، حرف ما غلط نیست. ولذا ذکرنا و به خاطر این لازم، یا بفرمایید به خاطر این فرق، حالا با انصاف باشیم، و به خاطر این فرق بود که ذکر کردیم ما که انه شن تترتب علیه احکام و عدم وجود جنابت مترتب می شود علیه. اگر این علیه را بزنید معلوم میشه که خیلی حواستون جمعه، مترتب می شود بر این عدم حدوث جنابت، که جنابت تو مثال چی بود؟ فرد طویل بود. عدم حدوث جنابت این عدم حدوث فیل. اگه سر درس متوجه نشدی با یکم فکر متوجه میشه. انهوشن مترتب میشود علیه بر اون عدم حدوث جنابت. چی مترتب میشه؟ احکام عدم وجود جنابت. این بالای عدم وجود جنابت خط بکشید برسید حدث. احکام حدث بار میشه. موجود حق نداره دست بزنه به خط قرآن. مترتب میشود بر این عدم حدوث جنابت احکام عدم وجود جنابت. احکام عدم وجود جنابت بار میشین، احکام حدث مترتب میشه. فی المثال المتقدم، در مثالی که گذشت. خب سختی درسمون تمام شد. و یظهر نکته هست، مرحوم شیخ قبل از اینکه نکته سوم قسم سوم رو بگه، یه نکته از میرزای قومی دیگه، حواستون جمع باشه، میخوان سریع بخونه. و یظهر من المحقق القومی فی القوانین، و ظاهر می شود از ولذا ذکرنا. وسواسم روشن شد یا نشد؟ دیروز آقا یادتون هست یا نیست؟ گفتیم اصل اینه که این آقا جنابت پیدا نکرده، با اینکه اصل اینه که جنابت پیدا نکرده، با وجود احکام حدث بار میشه. احکام چی بار نمیشه؟ احکام جنابت بار نمیشه. این معلومش که حدث غیر از جنابته. یعنی با اینکه گفتیم اصلی که جنابت پیدا نکرده، نگفتیم اصلی که الان حدث نداره، میگه الان حدث داره، احکام حدث بار میشه. خیلی وسواسه. و ظاهر می شود از محقق قمی در کتاب قوانین مع قولهی، با اینکه میرزای قمی از کسانی است که میگه استثناء مطلقا حجت، هم در شک در رافع هم در شک در مقتضی، مع قولهی با اینکه قائل شده از محقق قمی به حجت بودن استثناء علل اطلاق، علل اطلاق یعنی چی؟ به طور مطلق، یعنی هم در شک در رافع هم در شک در مقتضی، با اینکه میرزای قمی قائل شده به اینکه استثناء حجت از مطلقا، یظهر از محقق قمی در قوانین عدم، این عدم فاعل است برای یظهر، ظاهر می شود که جایز نیست اجرای استثناء در این قسم. کدام قسم؟ مثال حیوان، یعنی شک در مقتضی، جایز نیست اجرای استثناء در این قسم. رفقا منظورش از هذا القسم یعنی شک در بقای کلی از ناحیه شک در مقتضی، اینا رو بنویسید، جایز نیست اجرای استثناء در این قسم، هذا القسم یعنی شک در بقای کلی از جهت مقتضی، مثل مثال حیوان. مرحوم شیخ میگه بلم اتحقق وجهه و متوجه نیستم من وجه، وجه یعنی علت، و متوجه نیستم من علت عدم جواز اجرا. به چه علت میرزای خون میگه جایز نیست اجرا؟ من نمیفهمم علتش چیه. ضمیر وجهه میخوره به عدم جواز اجرا. قال میرزای قمی ان الاستصحاب یتبع الموضوع و حکم. این بالای موضوع بنویسید مستصحب. آقا موضوع غیر از مستصحبه ها، موضوع با مستصحب دو چیزه، متا به قرینه جوابی که بعدا مرحوم شیخ میده عبارت چیه میگه ان ملاحظه استعداد المستصحب، به قرینه جواب شیخ مراد از موضوع میشه چی؟ مستصحب. موضوع با مستصحب دو چیزه، کاملا با هم تفاوت دارند. خدا اینجا مراد میرزا قمی از موضوع چیه؟ مستصحب. به تحقیق استصحاب کردن تابع موضوعه، یعنی تابع مستصحب. نگاه کن آقا، شما یقین داشتی زید زنده است، الان میخوای استصحاب حیات زید بکن، این بستگی داره که حیات زید چه مقدار قابلیت برای حیات داره. هر مقداری که قابلیت برای حیات داشت، واجب بودن نفقه زنش هم به همون مقدار قابلیت چی داره؟ بقا داره دیگه. اگه 120 سال قابلیت بقا داشت برای حیات، چند سال قابلیت بقا داره وجوب نفقه دادن به زنش؟ 120 سال فرق که نداره که. به تحق میرزای قمی داره میگه، میگه استصحاب تابع موضوع هست، موضوع حیات زید، و تابع حکم موضوع است. حکم موضوع به چی مثال زدن؟ وجوب نفقه، وجوب نفقه تابع موضوع است و تابع حکم موضوع است. تو چی تابعشه؟ تیم متعلق به یتبع، در مقدار قابلیت برای امتداد. امتداد یعنی چی؟ کشش، بقا. و ملاحظته و ملئی واو مفعول و معه هست و ملاحظت الغلبت فیه. ما از کجا مقدار قابلیت افراد رو به دست بیاریم؟ با ملاحظه اغلب افراد فیه، در این مقدار قابلیت امتداد. یعنی این فردی که ما میخواییم استصحابش بکنیم، این اغلب افراد تا چه مقدار قابلیت بقا دارن؟ تا اون مقدار این فرد رو استصحابش بکن. این واو به معنی معه هست، وقت ندارم بگم دوتا ترکیب داره. مقدار قابلیت امتداد یعنی کشش، با ملاحظه کردن اغلب الافراد فیه، در این مقدار قابلیت. ایفا باید تفصیله، شروع میکنم به توضیح دادن. فلا بد من التأمل، میرزا قمی میگه ناچاریم از دقت کردن، فی انه کلی او جزئی، در این که مستصحب کلیه یا جزئی. شما خیلی کلی را استصحاب بکنی یا جزئی؟ فقط یکون الموضوع الثابت حکمه اولا مفهوما کلیا مرددا بین امور. این فافا سببیته، اینا رو بنویسی، فافا سببیته، فقط این فافا سببیته، به سبب اینکه موضوعی که مراد از موضوع رفقا یعنی چی؟ مستصحب. موضوعی که ثابت شده از حکم اون موضوع اولا، گاهی می باشد اون موضوع یک مفهوم کلی حیوان که مردد بین یک اموری است، عصفور و فیل. وقد یکون جزئی حقیقی معین، و گاهی می باشد اون موضوع یک جزئی حقیقی معین، حیات زید. و به ذالک یتفاوت الحال، تون که نمی خوانم انشاءالله، ذالک رو بزنید، و با این اختلاف موضوع تفاوت پیدا می کند حال، ولی حال می سید وضعیت استصحاب، تفاوت پیدا میکند وضعیت استصحاب. چرا؟ چون این افراد کلی فرق دارن با هم دیگه، این فرد کلی قابلیتش برای بقا کمتره، اون فرد کلی قابلیتش برای بقا بیشتره. تا چه مقدار حق داره استصحاب این کلی بکنی؟ نظر به اون چی باید بکنی؟ اون مقدار، اون فردی که قابلیتش برای بقا کمتر، ارزم میرسید که به ملاحظه مفهول معاست با ملاحظه اغلب الافراد. وسواسن از قد یختلف و افراد کلی، به دلیل این که گاهی مختلف میشد افراد کلی در قابلیتشون برای امتداد. این بابش باب تفسیره و مقدار امتداد. اگر شما خیلی استصحاب کلی بکنید که این کلی مردد بین دوتا فرده که یه فردش قابلیتش برای بقا کمتره یه فردش بیشتره، باید کدوم فرده رو در نظر بگیری؟ بیشتره یا کمتره؟ کمتره، و استصحاب کلی تا اون مقدار جایزه. فل استصحاب حین اذن، پس استصحاب در این هنگام، یعنی در این هنگامی که فرد افراد کلی مختلف بود، اینا رو بنویسید. بله الان صدای زنگ و بلند شده، من تمامش میکنم. بعضی نمیسرد. پس استصحاب حین اذن در این هنگامی که افراد کلی مختلف بود منصرف میشد به اقل افراد. اقل افراد از چه جهت؟ از جهت استعدادش برای امتداد. یعنی نگاه میکنی به اقل استعدادن للبقا. ثم ذکر، سپس ذکر کرده از میرزای قومی. چی رو ذکر کرده؟ قصه تمسک کردن بعضی از اهل کتاب لاثبات. این لاثبات متعلق است به تمسک. تمسک کرده از بعضی از اهل کتاب برای اثبات نبوت پیامبرش، ضمیر نبیه میخوره به بعض، برای اثبات کردن نبوت پیامبرش بل استثناء. این بل استثناء متعلق است به تمسک، متعلق به اثبات هم میتونید بزنید. تمسک کرده از بعضی از اهل کتاب برای اثبات نبوت پیامبرش به استثناء. میرزای قومی قصه ای آقا را ذکر کرده. او وقت بعضی از علما، بعضی از علما معلوم نیست کی، اختلافه، بعضی از علما اومده این اهل کتاب را رد کرده، قصه اون بعضی از علما هم رد کرده، بعد اومده خودش جواب داده از این استصحاب اهل کتاب و رد. این رد عطف است بر حکایته. خب حالا عجله نکنید. ذکر کرده از میرزای قومی در قوانین. چی را ذکر کرده؟ رد کردن بعضی از معاصرینش را. این بحثی اختلافه. بعضی میان سید محمد باقر قزوینی، محمد باقر قزوینی که از معاصرین شیخ چی بوده؟ میرزای قومی بوده. ذکر کرده از میرزای قومی رد بعضی از معاصرین خودش را لهو. رد کرده از این بعضی از معاصرین لهو. لهو را بزنید استصحاب کتابی را. رد اونم گفته که چجوری این عالم شیعی اون آقای سنی را، سنی که نه، اون اهل کتابی را رد کرده. چجور ردی؟ به ما لم یرتضیهی الکتابیو، به ما، به اون ردی که راضی نشده است از اون رد کتابی. یعنی محمد باقر قزوینی بعد از اینکه او کتابی را رد کرد، او کتابی رد قزوینی را قبول نکرد. میرزای قومی قصه این عالم شیعی هم گفته. بعد از اینا ثم رد و سپس رد کرد از میرزای قومی استصحاب کتابی را به ما. به ما را بزنید. به اون جوابی که ادعا کرد از قومی مبتنی بودن، اون جواب را علا ما ذکرهو، بر چیزی که ذکر کرد از قومی او را. چی چیزی ذکر کرد قومی او را؟ از ملاحظه مقدار قابلیت. ثم اوزه ذالک به مثال، سپس روشن کرد از قومی ذالک این عقیدهش را با یک مثال. و هو با اون مثال این که انا، اینا دیگه ساده از رفقای من، بذارید من وقت بیشتر بزنم جای دیگه. انا اذا علمنا به تحقیق، ما زمانی که یقین پیدا کردیم این که در خانه یک حیوانی هست، لکن نمیدانیم که اون حیوان چه نوع هست. اون حیوان طیور است، بهائم است، حشار است، او دیدان. دیدان جمع یعنی کرمه. ثم غبنا عن ذلك مدتا، غائب شدیم ما از اون خانه یک مدت، یه مدت از اون خانه غائب شدیم. ما باید از بین این حیوانات کدوم را در نظر بگیریم؟ آخر درسمون کدوم رفقایی که درس رو متوجه شدیم؟ اونی که قابلیتش برای بقا کمتره. فرد ان شاء الله صلی الله علیه و آله.
در اشکال اول نفرایی نیستش که بینیم.